ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب چهارشنبه 20 تیر 1397 هجری شمسی برابر 11 ژوئیه 2018 میلادی، در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنارتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست ناتو در بروکسل با یکدیگر گفتگو کردند. به گزارش رویترز پس از این دیدار دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت ملاقاتی عالی بود و درباره هزینه‌های نظامی و مسائل تجاری صحبت کردیم. او روابطش را با صدر اعظم آلمان بسیار خوب توصیف کرد. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ از دولت آلمان به خاطر همکاری با روسیه در پروژه خط لوله انتقال گاز از دریای بالتیک به شدت انتقاد کرده بود. خانم مرکل نیز گفت در نشست با آقای ترامپ در مورد مهاجرت و تجارت گفتگو کردند و از مذاکرات بیشتر با آمریکا به عنوان متحد آلمان استقبال می کند. نشست دو روزه رهبران عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو روز چهارشنبه در مقر ناتو در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز شد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی از شکایت رسمی سفیر این کشور در سازمان ملل از جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض حریم دریایی خود خبر داد. بر پایه گزارش خبرگزاری سعودی آمده است ریاض بابت نقض حریم دریایی توسط رژیم ایران و ورود قایق‌های ایرانی به مناطق ممنوعه نفتی عربستان سعودی در آب‌های خلیج فارس از ایران شکایت کرده است. ریاض ادعای خود را مبتنی بر مرزهای دریایی توصیف می‌کند که در سال 1968 تعیین شده است. در گزارش خبرگزاری سعودی به نقل از بیانیه رسمی عربستان بدون ذکر جزئیات به دو مورد از این تعرض‌ها در سال 2016 و دو مورد در سال 2017 اشاره شده است. عبور شناورهای صیادی در مرزهای آبی که به توقیف این شناورها و بازداشت سرنشینان آنها منجر شده در چند سال اخیر گزارش شده و علاوه بر عربستان سعودی، مقامات کویتی و قطری نیز چند بار از توقف شناورهای ایران و بازداشت سرنشینان آنها خبر دادند. در خبر دیگر، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تانکر سوختی که با یک اتوبوس مسافربری در سنندج تصادف کرد را عراقی اعلام کرد. فاطمه کوهی به خبرگزاری اسنا گفت این تانکر گرچه پلاک کرمانشاه را داشت، اما به گفته او یک نفتکش عراقی است که نفت کوره را به سوی بندر امام منتقل می کرده است. به گفته مقام‌های رسمی در تصادف تانکر سوخت با یک اتوبوس مسافربری در نیمه شب سه‌شنبه در سنندج دست کم 13 نفر کشته شدند. سرهنگ رمضان نادری فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی سنندج علت این حادثه را بریدن ترمز تانکر و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعلام کرده است. بنابر برخی گزارش‌ها در پی این حادثه شماری از مردم سنندج بامداد چهارشنبه به تردد تانکرهای سوخت عراقی اعتراض کردند. آقای خمسه‌پور:
با سپاس از فرهنگ قویمی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. متهم شدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی به خاطر پخش اعترافات دختران رقصنده در شبکه‌های اجتماعی از سوی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی.
این رفتار اساساً نقض حقوق شهروندی اونها محسوب میشه، مضافاً به اینکه بسیار از اونها نوجوانای زیر 18 سال هستن.
نخستین بار نیست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به حقوق اساسی متهمان و بازداشت شدگان بی‌اعتنایی نشون میده.
سانحه مرگبار در استان کردستان به دنبال تصادف یک تانکر سوخت با یک اتوبوس مسافربری در سنندج، حادثه‌ای که مسبوق به سابقه بوده است.
در طول این سالها ما مکررن شاهد بودیم که ورود و خروج این تانکرها از داخل شهر سنندج صورت میگیره.
نشست سخت سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل.
با تمام این مشکلاتی که امروز به وجود اومده، در کل اروپایی‌ها میدونن لنگر امنیتشون با آمریکاست.
آغاز نیمه دیگر نیمه نهایی جام جهانی تا دقایقی دیگر. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش اعترافات دخترانی که رقصیدن خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام را منتشر میکردند مرتکب جرم شده است. سجادی مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته صدا و سیما با انتشار این اعترافات چالش جدی در نقض حقوق شهروندی ایجاد کرده و نظام حقوقی کشور را وارد چالش بین المللی تازه‌ای کرده است. وحید پوراستاد.
پخش اعترافات چند دختر نوجوان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی که رقص‌های خود در اینستاگرام را منتشر می‌کردند با واکنش تند نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مواجه شد. علی مطهری پخش این اعترافات بدون دریافت حکم از دادگاه صالح و همچنین بدون اجازه متهم را مصداق ارتکاب جرم از سوی صدا و سیما عنوان کرد. غلام حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
پخش این گونه به اصطلاح اعترافات جایگاه قانونی نداره و از اونجایی که قانون آیین دادگستری کیفری ایران به صراحت رعایت اصول حقوق شهروندی را در بازجویی ها و در به اصطلاح اعترافی گیری ها و رسیدگی ها تعقیب و هر گونه رفتار قضایی یا انتظامی را الزامی دونسته، این رفتار اساسا نقض حقوق شهروندی اونها محسوب میشه. مضافا به اینکه بسیار از اونها نوجوانای دیجیتال هستن، رعایت اصول خاصی اضافه بر اصول حقوق شهروندی برای این دسته از افراد ضروری، مثل حضور وکیل در همه مراحل.
علی مطهری نایب رئیس مجلس با اشاره به اینکه صدا و سیما به گفته او ید طولانی در این رویه دارد، به پخش صحنه‌های از زندگی خصوصی سید امامی فعال محیط زیست اشاره کرد که چندی قبل در زندان درگذشت و مقام‌های مسئول گفتند که او خودکشی کرده. آقای مطهری همچنین به پخش دادگاه‌های معترضان انتخابات سال 88 اشاره کرد که به گفته او هنوز اتهام آنها ثابت نشده بود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
همونطوری که آقای مطهری اشاره کردن، متاسفانه این نخستین بار نیست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به حقوق اساسی متهمان و بازداشت شدگان بی‌اعتنایی نشون میده و حقوق مدنی اونها رو که در قانون اساسی و در قوانین جاری جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده زیر پا میذاره. اتفاقی که با اطمینان میشه گفت منجر به افزایش بیش از پیش شکاف بین جامعه و هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و همینطور افزایش بی‌اعتمادی و نارضایتی از دستگاه اصلی تبلیغاتی در جمهوری اسلامی یعنی صدا و سیما خواهد شد.
غلامرضا کاتب، عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما، نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اقدام این رسانه در پخش نمایش اعترافات دختران رقصنده در اینستاگرام را غیر قانونی و غیر اخلاقی دانست و گفت با شکایت‌های متعدد از صدا و سیما، شورای نظارت این سازمان هفته آینده به این شکایت‌ها رسیدگی می‌کند. اما با وجود این، محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب مجلس که خود حقوقدان است، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا به شدت از رویه صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد میکند.
صدا و سیما رفتارهای بسیار غیر حرفه‌ای داره در برخورد با واقعیت‌های عرار اجتماعی و سیاسی و بیشتر سایه در واقع سنگین جنایی در سیاست و عملکردش هست.
روز سه‌شنبه مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما از پخش اعترافات تلویزیونی دختران جوان رقصنده در اینستاگرام دفاع کرد و گفت این برنامه محصول معاونت اجتماعی نیروی انتظامی بوده و حتی مقام قضایی درخواست کرده بود تا موضوع این افراد حتما رسانه‌ای شود. با وجود این، روز چهارشنبه خبرگزاری صدا و سیما از قول یک منبع آگاه قضایی اعلام کرد اعترافات مائده حجبری که در مستند بیراهه شبکه اول سیما پخش شده با مجوز قانونی نبوده است. این منبع بدون نام قضایی خبرگزاری صدا و سیما حتی گفته قاضی پرونده از پلیس فتا و معاونت اجتماعی ناجا خواسته بود پیش از پخش این اعترافات حتما جزئیات آن به اطلاع قاضی برسد که بدون توجه به نظر قاضی این اعترافات در این مجموعه پخش شده است. غلام حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
اگر جرم این افراد به اصطلاح از جمله جرائم منافی عفت هست، الزاماً باید همه تحقیقات به وسیله مقام قضایی انجام بشه. از این رو این شخصی که در مقابل این افراد نشسته حتما مقام قضایی نیست. اگر مقام قضایی هست، حق نداره ضبط کنه و منتشر کنه، چون محرمانه هست. تمام مراحل تحقیقاتی محرمانه هست و به هیچ عنوان حق انتشارش نداره. این افراد به خصوص وقتی که متهم میشن به جرائمی مثل جرائمی که اصطلاحاً در قانون جرائم علیه عفت عمومی یا منافی عفت تعریف میشه، شرایط سختری داره و مشخصا انتشار هر بخشی از تحقیقات ولو این که خود شخص هم موافقت کرده باشه مجاز نیست. دلیلی که به اصطلاح گفته میشه موافقت ممکنه کرده باشن این هست که این افراد را بازجو در مقابل اتهامات بسیار سنگین مثل اشاعه فساد و فحشا قرار داده که مجازاتش 10 سال زندانه و اونها را از طریق ترساندن مجبور کرده به گفتن و راضی شدن که در مقابل دوربین قرار بگیره.
در اردیبهشت سال 97 صفحات پرطرفدار تعدادی از مربیان رقص ایرانی در اینستاگرام از جمله الناز قاسمی، شاداب فراهانی، مائده حجبری و کامی یوسفی با حکم قضایی و به علت آنچه که انتشار محتوای مجرمانه خوانده شده بود مسدود شد. این افراد برای چند روز بازداشت شدند و در همان زمان اعترافات آنها از سوی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ضبط و روز جمعه گذشته از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.
همچنان در ایران به دنبال حادثه مرگبار برخورد یک نفتکش حامل سوخت با یک اتوبوس مسافربری در شهر سنندج، امروز بنابر گزارش‌ها اعتراضاتی در مرکز استان کردستان برپا شد. عبور و مرور تانکرهای سوخت از درون شهر همواره محل اعتراض فعالان مدنی بوده است. رادیو فردا در گفتگو با یک روزنامه‌نگار و فعال مدنی در استان کردستان سابقه چنین حوادثی را جویا شده است. اجلال قوامی:
سال 82 یه تانکر حامل مواد MTBE در سد سنندج سقوط کرد و همون موقع هم فعالان مدنی و فعالان محیط زیستی به این قضیه اعتراض کردند و مسئولان وقت از وزارت نیرو وزارت نفت اینا قول دادن که این حادثه دیگه تکرار نشه و اجازه ندن تانکرهای حامل مواد شیمیایی و سموم و غیره از داخل شهر سنندج یا از بغل منابع آبی عبور بکنن. اما متاسفانه در طول این سالها ما مکررن شاهد بودیم که ورود و خروج این تانکرها از داخل شهر سنندج صورت میگیره.
چرا با وجود اینکه چند سال شما گفتین تلاش شده، بسیار خطرناکه که این خودروهای حامل این بار سوختی از یک شهری عبور کنن، چرا این همچنان ادامه پیدا کرده؟
متاسفانه گوش شنوایی وجود نداره که این مخاطرات و این هشدارها و انذارهای فعالان مدنی و موجزیستی رو در کردستان در بکنه. متاسفانه ما به این نتیجه رسیدیم که جان مردمان در این دیار برای مسئولان ارزشی نداره که این گونه پس از گذشت 14-15 سال که ما مکررن حوادثی داشتیم و فاجعه‌ای هم که دیشب رویداد مهر تاییدی زد برای این نگرانی و هشدارهای پی در پی و جدی فعالان مدنی و حقوق بشری در کردستان، متاسفانه کماکان این رویه ادامه داره. هر چند قبلا هم خود مسئولان قول میدادن اجازه ندن که این تانکرها از داخل شهر عبور کنند. پرسش شما این هستش که با توجه به فاجعه دیشب که منجر به کشته شدن نزدیک 20 نفر از شهروندان سنندجی شد، چگونه اینا اجازه دادن؟ این مجوز از کجا صادر شده که یه تانکر حاوی نفت ساعت 12:30 که نصف شب از داخل شهر سنندج عبور بکنه؟ پرسش ما اینه.
با توجه به واقعه وخیمی که اتفاق افتاده و این همه تلفات جانی، اکنون باید چه کار کرد فکر میکنین؟
خب این پرسش شما اکنون چه باید کرد؟ مخاطبش مسئولان کردستان هستن، هم از استاندار کردستان، هم از شورای شهر سنندج، شهرداری، اینا. متاسفانه جدای از این بحث که این تانکر از داخل شهر سنندج عبور میکنن و همون موقع هم اعتراض کردیم که اینا با یه مسیر جداگونه خارج از شهر در حاشیه شهر اینا یه لاین جداگانه داشته باشن و از اونجا تردد بکنن، هرچند به این قضیه توجهی نشود. الان این فشار افکار عمومی، جامعه مدنی، شبکه‌های اجتماعی که الان فضاش متفاوت گذشت 12-10 سال پیش. طبعا مسئولان به این خواسته فعالان مدنی باید توجه بکنن و این قضیه دوباره تکرار نشه، چون واقعا احساسات و عواطف مردم در کردستان جریحه دار شده. به شدت مردم نگرانن و منتقدن و نگران از این قضیه که همچین فاجعه‌ای پیش اومده، با توجه به اینکه سابقا این موارد هم در سرباباد بوده، هم در مریوان بوده، هم به نوعی در سنندج بوده، این مسئله تکرار شده. همین پارسال یه سال پیش همین یه تانکر اومد، همین بزرگراه دکتر حسینی که مشرف به ترمینال سنندج که این حادثه دیشب روی داده، همین پارسال یه کامیون از اونجا به اصطلاح سر خورد، افتاد، دو نفر رو کشت. اینه که متاسفانه این مسئله تکرار میشه. امیدواریم که دیگر شاهد چنین حوادث و فجایع انسانی در سنندج نباشیم.
اجلال قوامی بود، روزنامه‌نگار و فعال مدنی در استان کردستان، در گفتگو با رادیو فردا. نشست سران کشورهای عضو ناتو در حالی در بروکسل جریان دارد که بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان آن را سخت‌ترین اجلاس این سالیان دانستند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر ارشد انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن پایتخت آمریکا میپرسد سران ناتو تا چه حد میتوانند در رسیدن به توافقی در مورد ایران به موفقیت دست یابند. الکس وطنخواه در پایتخت آمریکا:
من فکر میکنم یک اینه که روش سیاسی آقای ترامپ تا امروز خوب جواب نداده. در اروپایشون به متحدان آمریکا در سازمان ناتو گفتن که باید بیشتر سر مسائل نظامی بوجه به کنار بذارن و خرج کنن، و تا امروز حداقل ما خبرهایی که از مقام های اروپایی میشنویم اینه که این حرف رو رد میکنن و میگن که نه، ما تا اونجایی که باید و میتوانیم داریم خرج میکنیم. یعنی میخوام بگم یک مشکلی که ممکنه در هر چارچوب مسئله ایران باش ما برخورد کنیم اینه که روش کار آقای ترامپ از دیدگاه سیاسی ممکنه روش جالبی نباشه و این ممکنه به انگیزه های ایشون سر مسئله ایران صدمه بزنه. ولی در واقعیت باید گفتش که خود سازمان ناتو، کسایی مثل رئیس سازمان ناتو آقای استالتنبرگ همین چند هفته پیش گفتن که بله، برای اروپا هم موضوع موشک‌های ایران یک سوال ممکن در آینده مشکلی برای خودش بشه، و برای همین میتونیم بگیم که نکته‌هایی هست که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها میتونستن سرش با هم به توافق برسن، دست به دست بشن و حتی روی ایران فشار بذارن. ولی یک اینه که روش سیاسی که آقای ترامپ داره ازش استفاده می‌کنه، آیا این روش صحیح اینجوریه؟ با داد و بیداد میتونید شما کار جلو بری یا با مثلا گفتگو و دیالوگ؟ و دوما که بعد بهش اشاره بشه، اروپایی ها و بیشتر کشورهای سازمان ناتو اروپایی هستن، نمیخوان موضوعای مثل مثلا موشک سازی ایران رو با برنامه هسته‌ای در یک چارچوب بخوان حلش کنن، اینا رو میخوان جدا نگه دارن.
همونطور که میدونید ایران همواره تاکید کرده که برنامه موشکی که داره برنامه‌ای هست دفاعی. به نظر شما چه شواهدی اعضای ناتو دارن مبنی بر این که خلاف این رو ثابت میکنه براشون که انقدر در این زمینه به خصوص برنامه این موشکی جمهوری اسلامی حساس هستن؟
ببینید، این یک مشکل تازه‌ای برای جمهوری اسلامی نیست، این یه مشکلی که جمهوری اسلامی 40 ساله باش داره کلنجار میره. خودشون این مشکل رو برای خودشون ساختن و خیلی ساده باید بگم شعار دادنهای مقام جمهوری اسلامیه. توی خاورمیانه کشور عربستان سعودی موشکای داری که بردشون بیشتر از ایرانه، ولی شما امروز نمیبینید کسی دنبال عربستان بره روی برنامه موشکیش. چرا؟ چون شعارهایی که میدن و شعارهایی که جمهوری اسلامی هر روز میده، مقامات جمهوری اسلامی میدن، خیلی فرق میکنه. یعنی میخوام وقت بگم که شما میای تو صحنه جهانی بیان میکنید که ما میخوایم این کشور رو فلان کنیم و میخوایم این کارو کنیم این کارو کنیم، تمام کارهایی که در حوزه مسئله نظامی میکنید زیر سوال میره. یعنی میخوام بگم اگه واقعا ایران صحبت سیاسیش عوض میکرد، من بعید میدونم اروپایی‌ها اینقدر به فکر برد مثلا موشک‌های ایران باشن. کاری که خود جمهوری اسلامی کرده واقعا برای خیلی هم سوال پیش میاد که چرا این روشو دارن ادامه میدن، ولی خب این کاری که دارن میکنن، با این کاراشون هم تمام همسایه‌ها که هیچی حتی کشورهای پرمنطقه مثل کشور اروپایی رو هم ترساندند، و برای همین ممکنه حتی این کشورهای اروپایی که امروز زیاد واقعا دلشون از آقای ترامپ خوش نیست، ولی ممکنه این اجازه رو بدن به آقای ترامپ که بیاد بحث موشک‌های ایران هم به صحنه بیاره.
روز سه‌شنبه در آستانه آغاز این اجلاس دونالد ترامپ در یک پیام توییتری بار دیگه بر یک موضوعی پافشاری کرد که در دو سال گذشته بارها تکرار کرده، همون مسئله هزینه دفاعی ناتو برای آمریکا. میدونید طبق اساسنامه این سازمان هر عضو موظف 2% از تولید ناخالص داخلی خودش رو به بودجه ناتو اختصاص بده، در حالی که فقط 5 عضو از 29 عضو این تعهد رو بهش پایبند بودن. به نظر شما این مسئله مالی ناتو چقدر جدیه و به خصوص الان که خیلی حساس هستن و میخوان در مورد مسئله ایران به یک توافقی برسن، آیا میتونه فعالیت این پیمان نظامی رو دچار اختلال کنه؟
بعید میدونم. ببینید اختلاف ها هست، حالا شما صحبت از ایران میکردید، اختلاف نظرهای بیشتری در درون کشورهای اروپایی در سازمان ناتو سر موضوع روسیه وجود داره، ولی در کل شما امروز از اروپایی ها بپرسید اگر با آمریکا نباشید با کی خواهید بود، فکر نمی کنم پاسخ خوبی داشته باشن. یعنی با تمام این مشکلاتی که امروز به وجود اومده، در کل اروپایی ها میدونن لنگر امنیتشون با آمریکاست، در آمریکاست، و برای همین از آمریکا به این راحتی ها جدا نخواهند شد. امنیت خودشونو یک امنیتی میبینن که دست به دست با آمریکا میشه ازش دفاع کرد.
الکس وطنخواه بود، تحلیلگر ارشد انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن دی سی. خبرگزاری ها گزارش میدن وزیر خارجه آمریکا با همتایان آلمانی، بریتانیایی و فرانسوی خود برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی گفتگو می کند. همکارمان نادر صدیقی در پایتخت آمریکا.
در پی سخنان هشدارآمیز وزیر خارجه آمریکا خطاب به رهبران جمهوری اسلامی، یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده با هماهنگی با عربستان سعودی تدابیر تازه‌ای را برای اعمال فشارهای بیشتر و شدیدتر به حکومت ایران اندیشیده است. این مقام وزارت خارجه آمریکا فاش ساخت که هیئت‌های گوناگونی اخیراً با مقام‌های مختلف عربستان سعودی مذاکراتی را جهت محروم کردن حکومت ایران از منابع مالی خارجی انجام دادند، منابعی که به گفته او توسط جمهوری اسلامی برای ارعاب و تهدید ایرانیان و سایر ملت‌های منطقه صرف می‌شود. مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت که در دیدار با وزیر انرژی عربستان، راه‌های مطمئن صدور نفت جهت جلوگیری از تزلزل بازار انرژی و یافتن جایگزین‌های نفت تحریمی ایران توسط شریکان آمریکا مورد رایزنی قرار گرفته است. و افزود که با عربستان، این متحد کلیدی آمریکا در خلیج فارس، راه‌های انزوای بیشتر دولت ایران بررسی شده که از جمله عرصه‌های انرژی، دیپلماسی، امنیت و فشارهای اقتصادی را شامل می‌شود. مقام آمریکایی در همان حال به دیدارهای مایک پومپیو وزیر خارجه این کشور با وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه در حاشیه کنفرانس سران ناتو اشاره کرد و افزود که در مورد ایران گفتگوهای دو جانبه‌ای هم با مقام‌های سایر کشورهای حاضر در نشست بروکسل انجام شده است. به گفته این دیپلمات آمریکایی، زمینه‌های توافق ایالات متحده و اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران بیش از اختلاف نظر آنهاست. مایک پومپیو روز سه‌شنبه در جریان دیدار کوتاهش از ابوظبی در دو مصاحبه جداگانه تأکید کرد که رهبران حکومت ایران باید درک کنند که رفتار شریرانه آنها غیر قابل پذیرش و دارای هزینه‌های بسیار سنگینی است. وزیر خارجه آمریکا گفت همه چیز با رفتار زشت مقام‌های ایرانی آغاز می‌شود. مسائلی مانند تهدید مردم امارات، شلیک موشک‌ها در یمن که خطری واقعی علیه کشورهای خلیج فارس به شمار می‌آید. به گفته آقای پومپیو، سیاست ایالات متحده مقابله با چنین تهدیدهایی است و جهان باید بداند که آمریکا متعهد به بازنگاه داشتن راه‌های دریایی است تا حمل و نقل نفت در جهان آزادانه صورت گیرد. مایک پومپیو با اشاره به مجموعی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی گفت که این تحریم‌ها نه علیه مردم ایران که با هدف مشخص متقاعد ساختن رژیم ایران به تغییر سوء رفتارها و اعمال بدفرجام صورت می‌گیرد. او تأکید کرد که این رفتارها هزینه‌های سنگینی برای رهبران جمهوری اسلامی خواهد داشت. Convincing the Iranian regime that its malign behavior is unacceptable and has a real high cost for them. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به آغاز تحریم‌های نفتی در ماه نوامبر آینده با تأکید گفت که این تحریم‌ها اعمال خواهد شد، ولی در همان حال افزود که کشورهای انگشت شماری خواهان معافیت‌هایی در این زمینه شده‌اند که واشنگتن این تقاضاها را بررسی خواهد کرد. رئیس دیپلماسی آمریکا اضافه کرد که فشارها به حکومت ایران همچنان ادامه خواهد داشت تا آنکه آنها به یک حکومت عادی تبدیل شوند. آقای پومپیو به مسئله حضور جمهوری اسلامی در سوریه نیز اشاره کرد و گفت که در این زمینه با روس‌ها توافق شده که آنها و نیروهای ایرانی از ورود به منطقه جنوب سوریه پرهیز خواهند کرد. حضور پاسداران و جنگجویان نیابتی آنها در سوریه و سایر نقاط خاورمیانه از جمله اتهام‌های سنگینی است که ایالات متحده در چارچوب سیاست بی‌ثبات کننده ایران به جمهوری اسلامی و پشتیبانی گسترده آن از تروریسم وارد می‌کند. دولت ایران متقابلاً این اتهام‌ها را رد کرده و اتهام‌های مشابهی را به آمریکا و متحدانش در منطقه زده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
دقایقی بیش نمانده به آغاز دیدار دیگر نیمه پایانی جام جهانی در ورزشگاه لوژینیکی مسکو. دو حریف این بازی نیمه نهایی، آقای غریب درود به شما، آقای غریب، فریبرز غریب همکار ما در جهان ورزش روی خط. آقای غریب، دو حریف این بازی نیمه نهایی خاطره خوبی از حضور قبلیشون در مرحله نیمه نهایی جام جهانی ندارن، هرچند یک عنوان قهرمانی جام جهانی رو داره. از این بازی بگین.
بله، هر دوتا آقای خمسه‌پور میخوان تاریخ ساز بشن امشب. بازیکن‌ها آمادن که بازی بکنن. یه چند تا مسئله مهم هست، شرح وظیفه بازیکن‌ها که مربی‌ها بهشون باشون حرف میزنن قبل از اینکه وارد زمین بشن، با استفاده از اون سیستم آنالیز شناخت حریفان، استفاده بازیکن‌ها از موقعیت در باکس‌های حریفان خودشون، مسائل غیر قابل پیش‌بینی‌های خمسه پور، مثلا مثل یه اخراج، یه پنالتی، یه اشتباه فاحش، یه گل به خودی که داشتیم، خیلی اینا همه تأثیر داره. خیلی ها میگن که، خیلی از کارشناسا تو این یکی دو روزه گفتن، چون کرواسی دو تا بازیش قبلیشو با پنالتی برده، 120 دقیقه توان فیزیکی خرج کرده، نمیتونه پا به پای انگلیسا بیاد. اما من این فلسفه رو رد میکنم، چون این بازی خیلی مهمه. با توجه به اون صحبتی که قبل کردم، هر دو تیم بازیکناش میخوان تاریخ ساز بشن. از این نظر
دقیقاً یه نکته که آقای غریب اشاره کردن، بازیکنان و مسئولین ازشون نقل قول شده، این بوده که اونها میخوان تاریخ خودشون رو به سمتی که شما اشاره کردین، به گذشته کاری ندارن، در سابقه چه اتفاقی افتاده و ناکامی‌های قبلی. ولی روحیه‌ای که در تیم گرس ساوتگیت هست بسیار ارتباط خوبی رو به ویژه در بازی آخرشون نشون داد با شاگرداش، که چگونه اونا رو بغل کرد. از اون طرف کرواسی یک تیم بسیار آماده است و اصلا هیچ گونه شکستی رو تجربه نکرده. میتونه خیلی بازی دیدنی باشه آقای غریب.
خیلی مهمه آقای خمسه پور، این چیزی که بخش اول آقای ساوتگیت رو اشاره کردی شما، من سالهاست تو این فوتبال هستم، هر مربی این خصوصیت رو داشته باشه که بهش اشاره کردی. من مطمئنم آقای دالیش سرمربی کرواسی و آقای ساوتگیت هر دوشون این خصوصیت رو دارن، تخصص دارن. حالا از نظر فنی بگم، این دوتا مربی نسبتاً جوان تو بازی گرفتن از حد اکثر توان ظرفیت فنی بازیکناشون، بازیکن‌ها بهشون اعتماد دارن. این تو فوتبال یه رکن اصلیه که بازیکن همونجور که گفتی با مربی نزدیک باشن، شما اشاره کردین، قبولش داشته باشن، حتی از نظر اخلاقی. این قضیه رو ما امشب تو این تیم داریم، چیزی که تو آلمان نبود، یوآخیم لو در موردش، یا آرژانتین خورخه سامپولی حداقل. ولی هم کرواسی هم انگلیس فلسفه خاص خودشونو دارن. خیلی از هوادارای این دو تیم، من اخبار اروپا رو دنبال می‌کردم ساعتی پیش، که آماده جشن خیابانی هستن در کشورشون. خیلی از هوادارای دو تیم در سراسر جهان آماده هستن و هر بازیکن خط میانی که بتونه ریتم آهنگ تهاجم تیمش رو تنظیم بکنه، من فکر میکنم امشب بتونه تیمش رو برنده کنه.
خب آقای غریب، دیگه فکر کنم ثانیه‌ای بیش نمونده به سوت آغاز نیمه دیگر این بازی نیمه پایانی، نیمه اولش که دیروز بود فرانسه به فینال راه یافت و در این بازی هم از این دو تیم، چه کرواسی چه انگلستان، یا چه انگلستان چه کرواسی فرقی نمی کنه، هر کدوم که به فینال راه یابند فینال تماشایی رو برگزار خواهند کرد، فینال جام 21 جهانی. همراه شما خواهیم بود ساعت 23 ایران با یک بخش خبری دیگر.